قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. توحید و یگانگی خداوند مراتب و آثار گوناگون داره. اهمیت توحید، پرهیز از شرک مهمترین اصل برای راهیابی انسان به سعادت. سخن در این است که قرآن کریم در مواجهه با اصل توحید برای شناخت و انس انسان با این اصل اساسی چه راهی رو در پیش گرفته. بیان و تبیین قرآن برای مسئله توحید چیست؟ آیا اساساً توحید در قرآن کریم به عنوان یک امر مجهول، امر قابل بررسی و تحقیق انگاشته شده یا مقوله ایست که اساساً نیازمند به استدلال و برهان نیست؟ ما چگونه میتوانیم از فضای شرکالود محیط طبیعت و جامعه انسانی به سمت پذیرش یکتایی خداوند حرکت کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند با ایجاد نظام واحد جهان هستی گواهی می‌دهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش هر کدام به گونه‌ای بر این مطلب گواهی می‌دهند، در حالی که خداوند در تمام عالم قیام به عدالت دارد. معبودی جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است.
شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. در این آیه شریفه به اصلی از اصول اساسی توحید اشاره میکنه. اون چیزی که به عنوان اصل اولیه توحید یا توحید ذاتی گفته شده. خداوند متعال خودش رو به یگانگی در زبان همه انبیای الهی نام برده. پیامبر اکرم اولین پیامش به جامعه جاهلی و دنیای بشریت این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. با اصل توحید، با توجه به خدای یگانه است که میتوان به فلاح و رستگاری رسید. در این آیه شریفه علاوه بر اینکه بر این اصل تأکید میشه، به نوعی استدلال و شاهدی بر توحید هم اقامه شده. ظاهر آیه شریفه این است که خداوند متعال و فرشتگان او و صاحبان علم، اون کسانی که در دانش و معرفت به مرتبه عالی و متعالی رسیدند، اینها شهادت می‌دهند که خداوند متعال هیچ گونه شریکی ندارد، یگانه و تنهاست. شهادت خداوند در کنار شهادت ملائکه و شهادت صاحبان علم بر توحید اشاره به دلائل و شواهدی است که بر وجود توحید الهی در جهان وجود دارد. در آیات بسیاری تأکید شده است که وجود نشانه‌های فراوان در جهان، ویژگی‌هایی که خداوند در خلقت خودش قرار داده، همه راه‌هایی است برای فهم درست توحید و حقیقت یگانگی خداوند. به عنوان مثال یکی از آیاتی که این معنا رو به خوبی میرسونه، آیات 163 و 164 سوره بقره است. الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. اله شما، خدای شما، خدای یگانه است، جز او الهی نیست. در پی این آیه خداوند شاهد و دلیل این یگانگی رو وجود آیاتی نام میبرد که هر کدام یا جمع اونها این یگانگی رو به اثبات میرسونه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و تا آخر آیه، همه شواهدی از آیات مختلف، نشانه های گوناگون در آسمان و زمین، در شب و روز، در حرکت موجودات و اشیا، در زندگی درونی و بیرونی انسان بر این است که در جهان یک خداوند بیشتر حاکم نیست. پایان این آیه تعبیر لآیات لقوم یعقلون نشان می‌دهد که در اینجا هم این نشانه‌ها و آیات زمینه‌های تفکر و اندیشه ورزی انسان برای رسیدن به توحید و یگانگی است. پس معنای شهادت خداوند یعنی آنچه را که خداوند در جهان به عنوان گواهان بر توحید قرار داده، اون آیات و نشانه هایی که هم ملائکه، موجودات برگزیده خداوند، و هم صاحبان علم حقیقی، اون کسانی که هم از حقیقت عالم به درستی آگاه میشن، هم به درستی بر روی این حقایق تأمل و اندیشه می کنند، چنین نشانه هایی رو دریافت می کنند و حقیقت توحید رو می یابند. تعبیر قائماً بالقسط در اینجا به چه معناست؟ پاره ای از مفسران تعبیر قائماً بالقسط رو در کنار تعبیر توحیدی لا اله الا هو قرار دادند. یعنی خداوند متعال هم بر توحید خودش، یگانگی خودش، هم بر عدالت خودش در عالم گواهی میده، چنان که ملائکه و انسانهای عالم هم چنین گواهی رو میدند. اما برخی از مفسران معتقدند که تعبیر قائماً بالقسط یک قید و یک بیان برای اون شهادته. خداوند متعال شهادت می‌دهد بر یگانگی خودش. از چه طریق؟ از طریق قیام به قسط در نظام عالم. ما از طریق عدالت خداوند، یا تعبیر دقیق‌تر همون قسط، میزان‌ها و معیارهای دقیقی که خداوند در ایجاد عالم رعایت کرده، توازنی که ما از مجموعه عالم مشاهده می‌کنیم بر یگانگی خودش شهادت داده. در این صورت تعبیر قائماً بالقسط در ادامه شهادت بر توحید نیست، بلکه دلیل بر شهادت بر توحیده. خداوند از طریق قیام به قسط، که قسط منظور قسط در نظام تکوین و میتواند در نظام تشریع باشه، یعنی آنچه که به فعل خداوند مربوط است، زمینه شناخت ما رو با وحدانیت خودش آماده کرده، چنان که ملائکه و اهل علم هم از همین طریق شهادت به یگانگی او میدند. اونها هم با آشنایی به وجود موازین قسط در عالم به یگانگی او و توحید حق تعالی پی میبرند. در این آیه شریفه نکاتی در باب توحید و دلائل و شواهد بر توحید ذاتی آمده که نیازمند دقت و تأمله. نکته نخست این است که اساساً از دیدگاه قرآن کریم و انبیای الهی مسئله توحید نیازمند برهان مستقیم نیست. انسان‌هایی که از طریق عقل روشن، از طریق فطرت پاک خدا را می‌شناسند، خدا را با وصف الله می‌شناسند، نه یک خدای مجهول و خدای مورد تردید. انسانی که خداوند را با وصف الله، یعنی خدای شناخته شده معروف میشناسد، طبیعی است که مسئله توحید رو در درون خداشناسی خودش میشناسد. یگانگی خداوند در منطق انبیای الهی جدای از اصل شناخت خدا نیست، اما طبیعتاً یک تفاوت وجود دارد و اون این است که شناخت خداوند به عنوان یک امر فطری، اونی که در میثاق فطری بشر نهفته، چنان که قبلا در آیه فطرت گفتیم، از مصادیق لا تبدیل لخلق الله است. امکان تغییر و دگرگونی در او وجود ندارد. هیچ انسانی در هیچ لحظه ای از معرفت خداوند نمیتونه خودش رو جدا کنه. درست است گفتیم که غفلت عارض میشه، اما این غفلت ها هم کنار میره. اما مسئله توحید، یعنی پادرمیانی خدایان دروغین، لغزشگاه هایی که در مسیر پایبندی به خداوند متعال و ربوبیت او و عبودیت او وجود دارد، چیزی است که در طبیعت عالم دنیا بارها و بارها رخ میده. از این رو برخلاف مسئله اصل وجود خدا که در قرآن کریم بر او دلیل و شاهد و استدلال مفصلی نمیاد، در باب توحید این تأکید و اصرار وجود دارد که گریزگاه هایی که معمولا شیطان شبهه ها در مقابل توحید الهی ایجاد میکنند رو قرآن کریم پاسخ بده. اما در مسئله خود توحید هم قرآن کریم اصل را بر وجود یگانگی و معرفت به یکتایی خداوند در انسان میگذاره. زمانی که در مقام استدلال در مقابل مشرکان قرار میگیره، از اونها طلب دلیل میکنه. اگر خداوند وجودش، حقیقتش ثابت است در ذهن و عقل ما و همه هم میپذیرند که فرمودند افالله شک کن فاطر السماوات والارض، این مشرکان هستند که برای خدایی و قدرت دیگران باید دلیل بیارند. قرآن در آیات فراوان به این نکته اشاره میکنه که اله مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. آیا معبودی غیر از الله وجود دارد؟ اگر اون معبود وجود دارد، هاتوا شما باید برهان اقامه کنید اگر راست میگید. خود قرآن در آیه دیگری پاسخ میدهد که اونها برهانی بر وجود غیر خداوند در ساحت ربوبی ندارند. من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به. اون کسانی که در کنار خداوند خدای دیگری را میخوانند، آنها هیچ گونه برهانی بر وجود او و مؤثریت او در عالم ندارند. پس نکته نخست این است که از دیدگاه قرآن اصل بر توحید است و نیازمندی به دلیل و برهان رو باید از اهل شرک خواست. نکته دوم این است که قرآن علاوه بر برهان خواهی از اهل شرک، بر مسئله توحید هم اقامه برهان میکنه. یکی از براهینی که اشاره کردیم برهانیست که به حقیقت توحید و حضور موحدانه در نظام عالم اشاره میکنه. جهان میدان فعل الهی است، میدان حضور خداوند است. اگر در جهان خداوند یگانه نباشد، جهانی چنین منظم، چنین منسجم، آراسته و هدفمند نخواهد بود. پاری از مفسران و متکلمان این برهان قرآن کریم رو برهان تناسب برای توحید ذاتی نام بردند. وجود ارتباط و پیوستگی میان همه اجزای عالم، نظم حاکم بر یکایک موجودات هستی، وجود یک ارتباط میان همه این پدیده ها با اهداف مشخص، نشان دهنده این است که یک قدرت، یک علم و یک حاکمیت در جهان وجود دارد. نکته سومی که از این آیه شریفه میتوان استفاده کرد از تعبیر شهادت است. شهادت خداوند، شهادت ملائکه و اولوالعلم، الغای این نکته است که فهم توحید، رسیدن به این مرتبه از معرفت توحیدی مقوله‌ای نیست که دور از دسترس باشد. اگر خداوند شهادت می‌دهد بر توحید، معناش این است که او با حضور خودش، با فعل خودش نشان این توحید رو در جهان گذاشته. اگر ملائکه بر این توحید شهادت می‌دهند، نشان از این است که اگر انسان از جهان مادی، از دنیای شرکالود، از زمینه‌های بدی و کجی دور بشه، به خوبی میتواند بر توحید خداوند شهادت بده. شهادت بر توحید مقوله است که در دسترس هر انسانی است، هر موجودی است که خودش رو از مجموعه فضاها و محیط و جامعه شرک زده رها کنه. اگر صاحبان علم، اگر دانشمندان نسبت به توحید اقرار می کنند و شهادت می دند، باز سرش اینه که اونها هم با آگاهیشون نسبت به وجوه عالم و افعال الهی به چنین توحیدی می رسند. پس کافیست که انسان دانش خودش رو آگاهی های خودش رو، دقت و اجتهاد و تعمق خودش رو در آیات توسعه بده تا بتواند به توحید الهی گواهی بده. نکته پایانی تعبیر قائماً بالقسط. به نظر می رسد که در آیه شریفه قیام به قسط یک دلیل و یک تأکید بر مسئله شواهد توحید خداوند متعاله. خداوند در نظام عالم قسط رو برقراری دقیق ترین موازین هماهنگی و جاگذاری موجودات در جایگاه خودش رو انجام داده. کسی که قیام به قسط می کند، اون هم قیام به قسط در سراسر هستی، در هر جایی که ما به اون مراجعه می کنیم و می بینیم، این خود نشان دهنده این است که او برای رسیدن به یگانگی خودش و برای معرفت توحیدی خودش یک نشانه و راه‌های روشنی رو باقی گذاشته. در مجموع از این آیه شریفه میتوان ادله و شواهدی بر توحید در ذات الهی رو استفاده کرد و این آیه با اشاراتی که در بخش‌های مختلف داره ده‌ها آیه دیگر رو معنا می‌کنه و اون رو به خدمت می‌گیره تا مسئله توحید رو به عنوان یک اصل اساسی در رسالت انبیای الهی و در مسیر سعادت انسان ترسیم کنه. والحمدلله رب العالمین.